سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کابل پرس کلاب میگوید که در نامه به بخش بشری سازمان ملل متحد و نهادهای عمومی رسانه ها در مورد خشونت انجام شده با خبرنگاران افغان در پکتیا و در کل مشکل خبرنگاران زیر سلطه طالبان ابراز نگرانی کرده. در خبرنامه منتشر شده از سوی کابل پرس کلاب آمده که ریاست استخبارات طالبان به روز شنبه خبرنگاران پکتیا پرس کلاب را بازداشت کرده و برخورد تحقیرآمیز با آنها انجام داده است. با گفته کابل پرس کلاب این خبرنگاران به خاطر پوشش دادن اعتراض دانش آموزان مکتب دستگیر شدند. طالبان در این باره تا هنوز چیزی نگفتند. شمار از دانش آموزان دختر به دلیل بسته ماندن مکتب‌هایشان روز شنبه در ولایت پکتیا دست به تظاهرات زدند و خواستار بازگشایی مکاتبشان شدند. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که در یک سال اخیر 7 کمپاین ملی و 1 کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان را اندازی شده. به گفته WHO در جریان این کمپاین ها کودکان زیاد نسبت به 4 سال گذشته واکسین شدند. در زمان حکومت پیشین افغانستان طالبان متهم شده بودند که از اجرای کمپاین های خانه به خانه تطبیق واکسین پولیو در مناطق تحت نفوذشان جلوگیری کردند. سازمان صحی جهان در توییترش امروز گفته که محو پولیو در افغانستان ما را به جهان حاری از پولیو نزدیک می سازد و تا رسیدن به این هدف توقف نخواهد کرد. ایران میگوید که آماده ادامه همکاری با ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد است، اما تهران از اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی خواسته که بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تسلیم فشار اسرائیل نشود. وزارت خارجه ایران این اظهارات را امروز پیش از نشست مهم اداره بین المللی انرژی اتمی بیان کرده. همزمان از ساخت تیاره‌های بدون سرنشین جدید در ایران گزارش شده که می‌تواند اهداف را در اسرائیل نشانه گیرد. نشست شورای اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی قرار است که امروز برگزار شود. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از همتای روسیه ولادیمیر پوتین خواسته که اسلحه و نیروها را از نزدیک نیروگاه هسته‌ای اوکراین بیرون کند. مکرون این خواست را به دنبال نگرانی‌های فزاینده بین المللی درباره یک فاجعه احتمالی مطرح کرده. رؤسای جمهور فرانسه و روسیه دیروز از طریق تلفن با هم گفتگو کردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه کابل پرس کلاب در نامه به سازمان ملل متحد و نهادهای عمومی رسانه ها از افزایش بدرفتاری با خبرنگاران در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده. شمار از خبرنگاران پس از تظاهرات دختران دانش آموز در پکتیا بازداشت شدند. این تظاهرات در اعتراض به مسدود شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را اندازی شده بود. در این مورد با یک تن از فعالان حقوق زن گفتگو کرده ایم.
خبرنگارای خانم در افغانستان مشکلات خیلی زیاد روبرو هستند.
حتی خبرنگاران نمیتونه که روی گزارش ها کار بکنه، برشان محدودیت وضع شده.
چرا طالبان تا هنوز با گذشت بیش از یک سال نگذاشتن که دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب بروند؟ یک فعال حقوق زن گفت
بقای حکومت طالبان در این که مردم در قبضه داشته باشه و تمام راه‌های آگاهی را برای مردم ببندند.
همچنان در گزارش از حاصلات امسال اوناب در ولایت فرا جزئیات خواهیم داد.
عناب کمی را به دست آوردیم ولی عناب خوبی است و خوب مغز داره و پر است، ولی بازم در شریف را صحیح و پروش نمی رسد.
در مسائل بین المللی از تازه ترین تحولات جنگ روسیه در اوکراین جزئیات می دهیم. از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم. در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، کابل پرس کلاب گفته که در مورد خشونت انجام شده با خبرنگاران افغان در پکتیا و در کل مشکلات خبرنگاران در زیر سلطه طالبان، نامه را به بخش بشری سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی، حمایت کننده رسانه ها فرستاده است. در خبرنامه منتشر شده سوی کابل پرس کلاب گفته شده که ریاست استخبارات طالبان به روز شنبه خبرنگاران پکتیا پرس کلاب بازداشت کردن و برخورد تحقیرآمیز با آنها انجام دادن. در این حال شمار از خبرنگاران در افغانستان میگویند که روز به روز ساحه کاری برایشان تنگتر می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کابل پرس کلاب میگوید که ریاست استخبارات طالبان چندین خبرنگار در پکتیا که اعضای پرس کلاب آن را زندانی کرده، تلفن‌های شخصی و وسایل خبرنگاریشان را ضبط کرده و با آنان برخورد تحقیرآمیز کرده است. در خبرنامه منتشر شده از سوی کابل پرس کلاب که ناوقت روز یکشنبه از سوی گروه های رسانه ایشان منتشر گردید، آمده است که خبرنگاران مستقر در گردیز روز شنبه زمان زندانی شدند که مواد خبری را در مورد باز شدن و یا باز نشدن مکاتب دختران در پکتیا با رسانه های خود شریک می کردند. شماری از دختران دانش آموز به روز شنبه در ولایت پکتیا با راه اندازی تظاهرات از طالبان خواستند که دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بگشایند. دختران دانش آموز در پکتیا هنگام راهپیمایی کردند که پس از چند روز گشوده شدن مکتب هایشان طالبان دوباره مکتب ها را برای آنان بستند. در اعلامیه کابل پرس کلاب به نقل از خبرنگاران محلی طلوع نیوز، پژواک، سلام وطندار و آریانا نیوز آمده است که نهادهای محلی طالبان برای آنان گفته است که در برابرتان تهدیدات امنیتی وجود دارد و باید با آنان بروند. آنان تقاضا کردند که باید در مورد برخورد توهین‌آمیز استخبارات طالبان پرسیده شود و برای آنان در مورد تهدیدات امنیتی معلومات مکمل داده شود. محمد گران، یک عضو کابل پرس کلاب، به رادیو آزادی گفت در یک ماه گذشته آنان 19 قضیه ای را ثبت کردند که خبرنگاران از سوی طالبان لاتوکوب توهین و حتی زندانی شدند.
با مشکلی که در حال حاضر خبرنگاران با آن دست و گریبان هستند، ما آن را در یک نامه به بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی، رسانه ها، سازمان نظارت از حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل شریک کرده ایم تا توجه آن را در مورد مشکلات موجود در برابر خبرنگاران در افغانستان جلب کنیم.
آقای گران میگوید در این نامه این تقاضا نیز صورت گرفته است تا زمانی که طالبان برای خبرنگاران محیط مسئول کاری را به وجود نیاورد، نهادهای بین المللی باید بر طالبان برخی تحریم ها را وضع کند. در همین حال شماری از خبرنگاران میگویند که محدودیت ها و مشکلات امنیتی روز به روز در برابر کارشان بیشتر می شود. خاطره نوری با یک رسانه خصوصی در کابل کار می کند.
خبرنگارای خانم در افغانستان مشکلات خیلی زیاد روبرو هستند، چون در افغانستان فعلا آزادی بیان هیچ وجود نداره و خانمای خبرنگار که در رسانه ها کار میکنه با مشکلات خیلی فراوان دست پنجه نرم میکنه. مقامای حکومتی که در رأس هستن مصاحبه نمیتن.
یک خبرنگار دیگر افغان که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان آزادی بیان محدود شد، دسترسی به اطلاعات بسیار کم شد، حتی خبرنگاران نمیتونه که روی گزارش ها کار بکنه، برشان محدودیت وضع شده. طالبان خبرنگارایی که از انفجار و انتحار گزارش تهیه میکنه اونا را بازداشت میکنه، با خودشان میبرن، شکنجه میکنن، لاتوکوب میکنن.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و اساس گزارش نهادهای پشتیبان خبرنگاران و رسانه های آزاد، خشونت ها در برابر خبرنگاران افزایش یافته است. تلاش کردیم در مورد اعلامیه تازه کابل پرس کلاب و مشکلات خبرنگاران نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگویان طالبان به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این آنان به گونه متکرر برای فراهم ساختن محیط کاری مناسب به خبرنگاران تعهد کردند، در حالی که بر بنیاد گزارش های نهادهای پشتیبان رسانه ها تا کنون برآورده نشده است. گفتنی است که دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان در 20 ماه جولای در گزارش گفته بود که در مدت 10 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان 173 رویداد برخورد نامناسب و خشونت‌آمیز با خبرنگاران ثبت شده است. عدم دسترسی با معلومات، اجازه ندادن به پوشش رویدادهای خبری، وضع محدودیت‌ها بر خبرنگاران بانو از مواردی هستند که همین اکنون خبرنگاران افغان با آن دست و گریبان هستند.
کابل پرس کلاب گفته در تازه ترین مورد خشونت با خبرنگاران، استخبارات طالبان برخی خبرنگاران را در پکتیا زندانی کردند. این رویداد پس از تظاهرات دانش آموزان مکتب رخ داده. دختران دانش آموز پس از مسدود شدن مکاتبشان از سوی مقام های طالبان به روز شنبه دست به تظاهرات زدند. در مورد همین اظهارات مقام طالب با رازی بارکزای فعال حقوق زن گفتگو کردم و ازش پرسیدم که آیا واقعا مردم در افغانستان نمیخواهند که دخترانشان به مکتب بروند؟ او به من گفت
ما در طول 20 سال گذشته اشتیاق مردم به خاطر آموزش و پرورش دختران دیدیم. ما شاهد از این بودیم که مردم زمین خود به خاطر اعمار مکاتب وقف کردند و همچنان مسافت های بسیار طولانی را در قرا و قصبات بسیار دوردست افغانستان یک تعداد پدرها طی می‌کردند به خاطر از اینکه فرزندان خود را به مکاتب برسانند. دیدگاه مردم افغانستان، اکثریت مردم افغانستان به این است که باید هر چاجل مکاتب برای دختران باز شود. بنابراین طالب نمی‌تونه با بازی‌های چنین دروغ‌بافی‌های کاری را که خودشان شروع کرده نواقص خود سر مردم افغانستان بیاندازه. بله، اگر در افغانستان فعلی کسای مخالف علم‌آموزی باشه او افراد طالباست و علل خصوص کسایی که در رهبری تحریک طالبا قرار دارند.
با وجود خواست مکرر نه تنها در داخل افغانستان و همچنان جامعه جهانی، چرا فکر میکنن که طالبا به این خواستا تا هنوز نتونستن جواب مثبت بدن و مکاتب برای همه دخترها باز کنن؟
طالب اگر قرار باشه به درخواست های مردم گوش کنه، مردم جامعه از هر نگاه ایدهال و سیال با سایر کشورها را میخواین. در پالوی از اینکه مکاتب هم میخواین باز شوه، مردم افغانستان خواهان یک حکومت مدرن و حکومت برابر با سایر حکومت هایی که در سایر کشورها حاکمیت داره با اراده مردم هم میخواین. با او لحاظ یکی از اساسی ترین مشکلات و اساسی ترین موضوعاتی که طالب با باز شدن دروازه های مکاتب و درخواست های مردم ممانعت میکنه ای است. و موضوع دیگه ای است که در جامعه ای که مردم دسترسی به آگاهی و آموزش داشته باشد دیگه تمکین نمیکنه و ای که یک گروه تروریستی بر از اونها حاکم باشه و یا خلاف میل مردم، خلاف اراده مردم، گروهی یا کسی بر از اونا حکومت کنه. بقای حکومت طالبا در ایست که مردم در قبضه داشته باشه و تمام راه های آگاهی را برای مردم ببندن.
جامعه جهانی ابزارهای بیشتر دارن که اینا طالبا را وادار بسازن که به این خواست مردم افغانستان لبیک بگوین.
در قسمت واکنش جامعه بین الملل تا حال بسنده نبوده، قناعت کننده نبوده و بله ابزار بیشتر وجود داره، تحریمات بیشتر باید علیه طالب از طرف جامعه بین الملل در نظر گرفته شوه و فرصت گفتگو، فرصت اظهار نظر از طالبا گرفته شوه و ای که طالبا در لیست سیاه هنوز تعداد زیادی از طالبا، سران طالبا در لیست سیاه هست. به اون لحاظ باید که جامعه جهانی واکنش تندتر داشته باشه در قبال طالبان و روی کرد طالبان نسبت به فشارهایی که هست. به گمان من تا زمانی که طالب در افغانستان قدرت و حاکمیت داشته باشه از روی روی کرد و از این سیاست خود نمیگذرم. چیزی که من قبلا گفتم، بقای طالب در اینمی سیاست است و در غیر از او نمیتونه حاکمیت کنند.
رازیه بارکزای فعال حقوق زن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. سرپرست وزارت معارف طالبا به تازگی گفته که در شرایط فعلی مردم نمیخوان دختران بالاتر از 16 سالشان را به مکتب بفرستن. ایره مولوی نورالله منیر دیروز در سفرش با اروزگان گفته. این اظهارات عکس‌العمل های زیاد را در داخل افغانستان و همچنان در بیرون برانگیخته است. از کاربران فیسبوک ما پرسیدیم که نظرشان در این مورد چیز. برخی ها پیام های بر ما فرستادن. سید محمد فهیم نوشته به مولوی صاحب باید گفته شود که فقط در مکاتب را باز کنید، ای که مردم میخواهند یا نه مشخص خواهد شد. محمد زی محیبی نوشته از سنگ چوب خاک باد این خطه بپرسید همه موافق تعلیم و تربیه و رفتن دختران به مکاتب هستند. فرمان فرمان نوشته تمام مردم حاضر است که دخترای خود را به مکتب بفرستند. پیام های صوتی که در این مورد هم به رادیو آزادی فرستاده در جریان این برنامه نشر خواهد شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در سفر روز یکشنبهش با اروزگان همچنان گفته معلمانی که مسئولیت پذیر نیستند و به حقوق فعلیشان قناعت ندارند میتونن وظیفه آموزگاری خود ترک کنن و کار دیگر پیدا کنن. در این مورد ما با برخی معلمین هم صحبت کردیم تا لحظات دیگر به شما میگیم که اونا چی گفتن. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که مقام های اوکراینی میگویند که قوای این کشور به تصرف دوباره سرزمین های خود از قوت های اشغالگر روسی ادامه میدن. مقیم نایب جزئیات داره.
یک مقام ارشد نظامی اوکراین میگوید که قوای دفاعی این کشور دیروز یکشنبه 20 روستا را در مناطق خارکیف و دونسک در شرق اوکراین از قوای روسی آزاد کردند. والیری زلوژنی لیدرسیز نیروهای مسلح اوکراین دیروز یکشنبه گفت که قوای نظامی این کشور بیش از 3000 کیلومتر مربع از اراضی خود را از زمان آغاز عملیات بازپسگیری در اوایل ماه سپتامبر دوباره تصرف کردند. او گفت که نیروهای اوکراین 50 کیلومتر از مرز روسیه فاصله دارد. در این حال وزارت دفاع بریتانیا که جنگ در اوکراین را دنبال می کند دیروز یکشنبه گفت که پس از نبرد در اطراف منطقه ایزیوم و شهر کوپیانسک قوای اوکراین توانستند که این مناطق را از روسیه دوباره به دست آورند. این ساعت تنها مرکز خط آهن برای اکمالات نیروهای روسی در خط مقدم جبهه در ساعت شمال شرق اوکراین به حساب می رود. در ضمن وزارت دفاع روسیه روز شنبه نیز اعلام کرده که خروج نیروها از ایزوم و سایر مناطق با هدف تقویت نیروهای روس در منطقه دونسک انجام شده است. حملات راکتی نیروهای روسی حداقل در 2 ساعت و برخی ساعات دیگر در شمال شرق اوکراین زیر بناهای کلیدی را مورد حملات راکتی قرار دادند. در این حال از مشکلات برق و آب در ساعات مانند خارکیف، سومی، پولتاوا، زاپاروژیا و دنیپروپتروفسک خبر داده می شود که احتمالاً به زندگی میلیون ها غیر نظامی در اوکراین تاثیر گذاشته است. مقام های اوکراین گفتند که روسیه به بزرگترین دستگاه تولید برق و انرژی حرارتی در خارکیف موسوم به تک 5 ضربه زده است. همزمان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ویدیویی از آتش سوزی دستگاه برق خارکیف را منتشر کرده است. او گفته که روسیه در حال حمله بر زیربناهای ملکی به هدف محروم کردن مردم از روشنایی و حرارت است. رئیس جمهور زلنسکی در توییت اعتراضی خود افزوده است دهشت افغانان روسی بر زیربناهای مهم حمله می کنند. او افزود که در آنجا که روسها راکت پراگنی کردند تأسیسات نظامی موجود نیست و فقط هدف این است که مردم عادی را از برق و انرژی حرارتی محروم کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
5:19 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام هایتان تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که برخی از معلمین مکاتب افغانستان گفته های اخیر نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان را غیر مسئولانه دانسته و از آن انتقاد کردند. این معلمین گفتند که سرپرست وزارت معارف طالبان باید در این شرایط دشوار از آنان پشتیبانی کند. مولوی نورالله منیر روز یک شنبه در ارزگان گفته که معلمین که مسئولیت پذیر نیستند و به حقوق فعلیشان قناعت ندارند می توانند وظایفشان را ترک کرده و کار دیگری را انجام بدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گفته های اخیر نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان درباره این که اگر آموزگاران خوش نیستند با حقوق کنونیشان کار کنند بروند کار دیگری را اختیار کنند واکنش برانگیز شده است. برخی از آموزگاران مرکز و ولایت کشور میگویند سرپرست وزارت معارف به جای این گونه اظهارات باید در این شرایط دشوار از آموزگاران حمایت کند. یک تن از آموزگاران در ولایت کابل که به علت اراسه از تهدیدات امنیتی میخواهد نامش در گزارش ننویسیم به رادیو آزادی گفت
خانان سرپرست وزارت معارف مسئولانه نیست که میگه آموزگاران وظیفه آموزگاری را رها کرده و کار دیگر اختیار کنند. سرپرست وزارت معارف باید از ما حمایت کند.
آموزگار دیگری که اونیز به علت حساسیت موضوع میخواهد نامش را در گزارش ننویسیم روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این گونه گفته ها مناسب کسی که مقام وزارت را رهبری میکند نیست.
ما هم میگوییم که معلمین مسئولیت پذیر باشند، اما این شایسته مقام وزارت نیست که میگویند که معلمین به زور آورده نشده، اما ما تحصیل کردیم و میخواهیم که از حق خود دفاع کنیم و میخواهیم که معلم باشیم.
این در حالی است که نورالله منیر سرپرست وزارت معارف طالبان روز یکشنبه در ترینکوت مرکز ولایت ارزگان در مورد حقوق آموزگاران و آموزش دختران سخنرانی کرده است. او با اشاره به مسئولیت پذیری آموزگاران در برابر دانش آموزان گفته است آموزگاران باید مسئولیت پذیر باشند و کسانی که با حقوق کنونیشان قناعت ندارند می توانند کار دیگری را اختیار کنند.
خدا سینی سی ویلای سیده در کار کم کنم.
یک معلم این را گفته نمی تواند من به خاطر کار کم می کنم که این پول برای من و خانواده هم بسنده نیست. این اگر یک افغانی است به رضای خود قبول کردی و قرارداد عقد کردی و اگر خوش نیستی وظیفه را رها کن و یک کار دیگر بکن.
سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان همچنان گفته است که آموزگاران به خواست خود این وظیفه را اختیار کرده و حکومت طالبان آنان را به زور به این کار نگماشته است. این در حالی است که هنوز هم انتقادها در پیوند با باز شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم از حکومت طالبان ادامه دارد. از سوی دیگر پس از حکومت طالبان بهای مواد خوراکی در افغانستان دو برابر افزایش یافته، اما در حقوق آموزگاران هیچ تغییری رونما نشده است. با گفته شماره از آموزگاران در زمان نظام جمهوریت یک معلم لیسانس ماهانه تا 12,000 افغانی معاش به دست می آورد، اما پس از حاکمیت طالبان در افغانستان این رقم به 8,000 افغانی کاهش یافت. شماره از آموزگاران برحال در مکاتب از مقامهای وزارت معارف می خواهند که به جای این چنین اظهارات غیر مسئولانه در پی بهبود زندگی و روزگار آموزگاران بوده و برای بیرون رفت از مشکلاتشان تلاش کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وال هم در یک خبر تازه می شنوید که یک مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته که اوضاع حقوق بشری در حاکمیت طالبان بدتر شده و به سمت استبداد در حرکت است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان امروز در نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو همچنین خواستار رونما شدن تغییرات بنیادی شده. با گزارش خبرگزاری رویترز بنت افزوده که عقب گرد شدید در بخش حقوق زنان و دختران انتقام جویی هایی که مخالفان و منتقدان را هدف قرار می دند و سرکوب آزادی بیان توسط طالبان به منزله رفتن به سمت استبداد است. قرار است که فردا 77th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شود که در آن نیز در مورد اوضاع افغانستان بحث می شود. وال سر میزنیم به پنجشیر، جایی که از آغاز عملیات نظامی طالبان در برابر اعضای نیروی جبهه موسوم به مقاومت ملی در بخشای آن ولایت خبر میرسه. منابع برای رادیو آزادی گفتند که حمله های گسترده به تازگی آغاز شده. جبهه مقاومت ملی هم در این مورد ابراز نظر کرده. جزئیاتش در این گزارش.
منابع از ولایت پنجشیر از حملات گسترده طالبان به مناطق مختلف این ولایت خبر می دهند. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در حساب تویتر خود به روز یک شنبه گفته است که حملات تهاجمی طالبان در پوسته های فراج، آبدره، حصارک، منجهور، عبدالاخیل، شابه، آبشار، پیشخور و خنج با مقاومت شدید نیروهای جبهه مقاومت روبرو شدند. احمدی ادعا کرده که در این درگیری ها ده ها عضو نیروی طالبان کشته و زخمی شدند. اما ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر اظهارات احمدی را رد می کند و از جنگ گسترده هم چیزی نمی گوید.
بس اونچنانه که ادعا می شه درگیری های گفته می شه و چنین چیزی نبوده، ولی در یکان ساحاتی که چند نفر اعتشاشگر و شورش کرد بودن بدون شک اون در هر جایی که باشه نیروهای امارت اسلامی و دنبال از اونا هستن تعقیبشان میکنن.
اما چند منبع آگاه در پنجشیر به رادیو آزادی گفتند که چند صد جنگجوی مسلح طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین در دره کرامان به نقاط مرتفع رفتند. منابع به علت ترس از تهدیدهای امنیتی از گرفتن نامهایشان خودداری کردند. منبع آگاه دیگر برای آزادی گفت که حمله های گسترده از چند استقامت به رهبری ملا عبدالقیوم زاکر فرمانده نظامی طالبان برای ولایت پنجشیر و ولسوالی اندراب بغلان به تازگی آغاز شده و هنوز ادامه دارد.
این البته در اول آمادگی های خود گرفته روان بودن با نیروی عظیمی و سمت ولسوالی روخه، آناوه، دابدره و فراج و حصارک و همچنان خنج، پیشگور، شابه به این ساحات درگیری را آغاز کرده بود و ما که در اینجا شاهد هستیم تا اکنون هم صدایشون خیلی نزدیک به گوش ما میرسه و بیشتر از صدای سکل استفاده میکنن.
یکی از باشندگان پنجشیر که به علت ترس از طالبان از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که در چند روز گذشته شاهد جنگ بوده است.
در کوه ها جنگ شدید ادامه دارد بین پوشگور و آمرز و پوشوه. از دو طرف از سرای سفیر استفاده می کنند.
نیروی جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در بخش های مرتفع در پنجشیر در برابر طالبان مقاومت می کنند. طالبان در بیش از یک سال از بازگشتشان به قدرت در افغانستان هنوز نتوانستند که تمامی مناطق ولایت پنجشیر را در کنترل خود درآورند. اعضای نیروی دفاعی و امنیتی نظام مخلوع افغانستان هم در صفوف جبهه موسوم به مقاومت ملی حضور دارند. چند ماه قبل یک گزارش سازمان ملل متحد حاکی از آن بود که پرسنل نیروهای امنیتی سابق از تهدیدهای اصلی فراروی طالبانند.
پیام ها و نظریات شما.
از میراده شما شنیدم کدام کسی گفته که در اوگزگان مردم های موسفید یا فرزنکی در کوه یا از بازار که دور شویم میگم مکتبه چالان نشه. فکر نمی کنم مردم اوروزگان بسیار مردم با فرهنگ مردم هستن که مکتب مضمون دینی در او چیزا کلی که خود هستن. باید کسی مردم هم بدنام نسازه و وطنها این مکتب اونه بکردن چهار تر یا فرزن به دخترهایی که مکتب میرست با ضرر تنها نیست و تمام ملت افغانستان این ضرر هست.
البته سخنای وزیر طالبا کاملا یک سخنای بی اساس، بی بنیاد، متاسفانه در مغایرت با دین مبین اسلام می باشه. چرا که دین مقدس اسلام برای خواهران ما حق قائل شده، حق تعلیم، حق کار در چوکاتش. اما این وزیر طالبا دین که از رأی خودش تفسیر میکنه، نظر شخصی خودش است و نظر دین نیست.
قدم از دولت فعلی امی است که در طول 13 ماه تمام مالیات شما جمع‌آوری میکنن و فقر و فاقگی بیداد میکنه. امروز یک کسی که در سر یک چوک میره به خاطر 200 300 افغانی که کار پیدا شوه اصلا کار پیدا نمیشه. اولادش در انتظار عزیز که پدرم 5 تا نان بیاره ولی خالی رفته، خالی پس آمده. این وضعیت بسیار نگران کننده است. این وعده های حق و ناق ما چی کنیم؟ برادر شما سر زیربنای زی وطن کار کنین، شما سر ساختمان، سر بندهای آبگر گردان کار کنن، شما سر پروژه های بزرگ کار کنن، شما سر فابریکاتی که اونجا از پای افتیده سر از او کار کنن. بخواین دوستانتان که اینجا بیان حداقل فابریکات فعال کنن. امروز فقر به اندازه بیداد میکنه که مردم اولاد خود میفروشه، اعضای بدن خود میفروشه، مردم از کشور در حال فرار است. شما برین سعی کنین یک دفعه پشت سفارت ایران که به ده ها و صد ها و هزارها نفر پشت ویزه اونجا استاد است. ما این وعده ها یک قناقه چی کنیم که ما این میکنیم اون میکنیم؟ امروز تمام مردم از فقر و بیچارگی روانی شده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
پنجونی معصر به وقت کابل شد. آل فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کابل پرس کلاب می گوید که در نامه و بخش بشری سازمان ملل متحد و نهادهای عمومی رسانه ها در مورد خشونت انجام شده با خبرنگاران افغان در پکتیا و در کل مشکل خبرنگاران زیر سلطه طالبان ابراز نگرانی کرده. در خبرنامه منتشر شده از سوی کابل پرس کلاب آمده که ریاست استخبارات طالبان به روز شنبه خبرنگاران پکتیا پرس کلاب را بازداشت کرده و برخورد تحقیرآمیز با آنها انجام داده است. با گفته کابل پرس کلاب این خبرنگاران به خاطر پوشش دادن اعتراض دانش آموزان مکتب دستگیر شدند. طالبان در این باره تا هنوز چیزی نگفتند. شمار از دانش آموزان دختر به دلیل بسته ماندن مکتب‌هایشان روز شنبه در ولایت پکتیا دست به تظاهرات زدند و خواستار بازگشایی مکاتبشان شدند. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید که در یک سال اخیر 7 کمپاین ملی و 1 کمپاین فرعی تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در افغانستان را اندازی شده. به گفته WHO در جریان این کمپاین ها کودکان زیاد نسبت به 4 سال گذشته واکسین شدند. در زمان حکومت پیشین افغانستان طالبان متهم شده بودند که از اجرای کمپاین های خانه به خانه تطبیق واکسین پولیو در مناطق تحت نفوذشان جلوگیری کردند. سازمان صحی جهان در توییترش امروز گفته که محو پولیو در افغانستان ما را به جهان حاری از پولیو نزدیک می سازد و تا رسیدن به این هدف توقف نخواهد کرد. ایران می گوید که آماده ادامه همکاری با ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد است، اما تهران از اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی خواسته که بر سر فعالیت های هسته‌ای ایران تسلیم فشار اسرائیل نشود. وزارت خارجه ایران این اظهارات را امروز پیش از نشست مهم اداره بین المللی انرژی اتمی بیان کرده. همزمان از ساخت تیاره های بدون سرنشین جدید در ایران گزارش شده که می تواند اهداف را در اسرائیل نشانه گیرد. نشست شورای اداره بین المللی نظارت بر انرژی اتمی قرار است که امروز برگزار شود. و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از همتای روسیه ولادیمیر پوتین خواسته که اسلحه و نیروها را از نزدیک نیروگاه هسته‌ای اوکراین بیرون کند. مکرون این خواست را به دنبال نگرانی‌های فزاینده بین المللی درباره یک فاجعه احتمالی مطرح کرده. رؤسای جمهور فرانسه و روسیه دیروز از طریق تلفن با هم گفتگو کردند. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگستم جهان، سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی نشر میشن. اما پیش از آن گزارش داریم که شمار از باغداران در فرا گفتند امسال حاصلات عناب در این ولایت نسبت به چند سال پیش کاهش یافته. فعالان اقتصادی بر جمع‌آوری پروسس مسلکی و صادرات میوه خشک فرا تاکید میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در فرا عناب را طلای سرخ هم میگویند، چون که این میوه سرخ رنگ برای باغداران سودآور است. اما امسال باغداران شکایت میکنند و میگویند که اما حاصلات عناب نسبت به چند سال پیش کاهش یافته و هم بازار و فروش آن از رونق افتاده. تاج محمد 36 ساله در روستای نوبهار شهر فرا باغداری میکند. او 6 جریب زمین دارد. و 3 سال می شود که در دو جریب آن درختان عناب کاشته است. تاج محمد می گوید که در سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، او سالانه 100 کیلوگرم عناب به دست می آورد. اما امسال او چندان راضی به نظر نمی رسد.
سالهای گذشته عناب ما خوب خریدار داشت، ولی متاسفانه امسال عناب ما به بسیار زحمت به فروش می رسد. اگرچه امسال ما نسبت به سالهای گذشته عناب کمی را به دست آوردیم، ولی عناب خوبی است و خوب مغز داره و پر است، ولی بازم در شهر فرا صحیح به فروش نمی رسد.
از تاج محمد پرسیدم که چرا بازار فروش امسال کم رونق است. او این گونه جواب می دهد.
نمی فهم، مردم پول نداره و اقتصاد مردم ضعیف است. دیگه چندان فروشات نداره. ما خیلی پشت مشتری می گردیم که به قیمت مناسب عناب خود با فروش برسانیم، ولی عناب ما با فروش نمی رسد.
او می گوید که سالهای قبل 5 کیلو عناب را بازار افغانی می فروخت. اما امسال حاضر است که امان مقدار عناب را به 500 افغانی بفروشد، ولی مشتری پیدا نمی شود. تاج محمد از مشکل خود بیشتر می گوید.
ما امسال با مشکلات زیادی مواجه بودیم، با کمبود آب مواجه بودیم، با کمبود کود کیمیایی مواجه بودیم که از طرف ریاست زراعت همراه ما هیچ همکاری صورت نگرفته. امیدوار هستیم که در آینده از طرف ریاست زراعت همراه ما همکاری صورت بگیره که ما بتانیم با وجه حسن آن باغات خود نگهداری کنیم که یک عناب خوب به دست بیاریم و به بازار عرضه کنیم.
خیال محمد 28 ساله 4 سال است که در روستای مزار ولسوالی پشت رود فراب باغ عناب دارد. او علت کاهش حاصلات عناب را برای رادیو آزادی این گونه بیان کرد.
سشکال عناب نسبت تیر و کلوتا باری کمتر ده.
امسال عناب نسبت به سالهای گذشته کم بار نموده است که دلیلش به نظرم طوفان و بادهای شدید و گرمی شدید و هم نبود آب بوده است، چون سطح آبم خیلی پایین شده است. گلجان یک باغدار محلی دیگر نظر مشابه دارد.
متاسفانه که قیمتهای عناب نسبت به سالهای گذشته کمتر است و تجارت عناب بسیار ضعیف است. سا از فرا بسیار کم صادر می شود به دیگر ولایت ها و یا تا به دیگر کشورها، و این هم باعث شده که قیمت عناب بسیار پایین بیاید.
عبدالله حلیزه فعال زراعتی در فرا برادی وازادی گفت که تا حال هیچ اقدام برای جمع‌آوری پروسس و بازاریابی عناب فرا صورت نگرفته است.
محصول عناب که از نظر طبابت دارای خواص فوق‌العاده ارزشمند است، در ولایت فرا به پیمانه زیاد تولید می‌گردد. این محصول گرانبها در حال حاضر در ولایت فرا به شکل عنعنوی جمع‌آوری و بدون پروسس مسلکی وارد بازار می‌گردد که بدبختانه به خاطر بازاریابی آن در داخل و خارج از کشور هیچ نوع اقدامی تا به حال صورت نگرفته است.
خواستم در مورد این که این مشکل باغداران محلی چطور رفع خواهد شد، نظر مسئولان محلی طالبان در فرا را هم بپرسم. اما تا تایی این گزارش به پیام و تماس های رادیو آزادی پاسخ ندادهند. مقام های محلی پیشین در نظام مخلوی افغانستان می گفتند که حاصلات مجموعی عناب فرا در سالهای اخیر سالانه تا 4000 تن رسیده بود و 1 کیلو عناب خوب در بازارهای فرا تا 1100 افغانی هم به فروش می رسید. که حال باغداران و دکانداران می گویند که قیمت عناب به نسب کاهش یافته است. برخی از متخصصان می گویند که عناب در کنار خوشمزه بودن برای صحت هم مفید است. مثلا به گفته آنان این میوه که عمدتاً به صورت خشک عرضه می شود برای آرامش اعصاب و کاهش استرس و اضطراب مفید است.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید و امین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مرور داریم بر رویدادهای مهم ورزشی یک هفته گذشته.
تخار در مسابقات فول رزم میان 8 ولایت مقام سیوم را از آن خود کرد. رقابت های فوتبال در کاپیسا ادامه یافت.
قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان شما را از راه اندازی رقابت های شنا در کابل آگاه می سازد.
این برنامه که آموزی بالای 45 سال برای کنسولای عزیز و همچنین برای اطفال زیر 10 سال بود.
با در اخیر برنامه مطلب معلوماتی مشنوید در رابطه با نقش ورزش در صحت و سلامتی انسان.
ورزش برای سلامتی بدن بسیار مفید می باشد. فقط از زمان ورزش نزد هر فرد متفاوت می باشد.
بارز سلام مجدد. در جریان یک هفته گذشته باز هم فعالیت‌های ورزشی در مرکز و برخی از ولایت‌های کشور برگزار گردید. اینکه این کدام رقابت‌ها بود و در کدام ولایت‌ها برگزار شد، سمیر هیبت عضو دفتر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در این مورد برایتان معلومات می‌دهد.
خلاصه از رویدادهای ورزشی افغانستان در یک هفته گذشته، رقابت‌های فول رزم و ورزش‌های رزمی میان بچه‌کاران 5 ولایت در زابل برگزار گردید. تخار در مسابقات فول رزم میان 8 ولایت مقام سوم را از آن خود کرد. رقابت های فوتبال در کاپیسا ادامه یافت. مسابقات انجمن بوکسران رغبت موفقانه در کابل به پایان رسید. رقابت های کرکت میان 19 تیم در هلمند آغاز شد. بازی های فوتبال و قهرمانی تیم میوند در ولایت جوزجان به پایان رسید. دور نیمه نهایی مسابقات والیبال جام ولسوالی دهدادی ولایت بلخ. رقابت های گروهی والیبال به مناسبت آزادی کشور راه اندازی گردید. رقابت های انتخابی کرکت در نیمروز آغاز شد. پایان رقابت های والیبال در ولایت دایکندی تحت نام جام جوانان به پایان رسید. رقابت های والیبال در ولایت پکتیا با قهرمانی تیم عبدالله جبران به پایان رسید. رقابت های دوش و پرتاب سنگ در دایکندی برگزار شد. رقابت های والیبال در ولایت کنر با قهرمانی ورزشکاران ولسوالی نرنگ به پایان رسید. مسابقات سنوکر تحت نام جام صلح و دوستی به پایان رسید. رقابت های والیبال در ولسوالی خوگیانی با قهرمانی تیم چپرهار به پایان رسید. تیم فوتبال امام یحیی قهرمان رقابت های فوتبال سرپل شد. دیدار انجینیر نظر محمد مطمئن با تیم 11 نفری موتورسیکل سواری ولایت هرات. فاینال رقابت های والیبال با قهرمانی تیم کفایت در مزار به پایان رسید. رقابت های دوستانه با قهرمانی تیم فوتبال خالد بن ولید به پایان رسید. رقابت های کرکت در بغلان آغاز گردید. رقابت های آب بازی در کابل به پایان رسید. عطل مشوانه به حیث رئیس اطلاعات و آگاهی عامه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش گماشته شد. افتتاح جام فوتسال مکاتب خصوصی در هرات. آغاز رقابت های انتر کلاب کرکت در لوگر. آغاز رقابت های کرکت به سطح کلاب ها در ولایت خوست. رقابت های مجزنی میان ورزشکاران زون دوم در کابل آغاز شد. مسابقات فوتسال جام رادیو جوانان در مزار برگزار گردید. راه اندازی رقابت های فول رزم تحت نام جام الفتح در کابل. برگزاری سیمینار آموزشی و حکمیت در بخش پومسه از جانب فدراسیون ملی تکواندو در کابل. راه اندازی رقابت های کرکت در ولایت کاپیسا. تیم والیبال تاتار قهرمان لیگ والیبال در ولایت سمنگان شد. سفر هیئت اعزامی مرکز جهت بازدید و بررسی و حمایت ورزشکاران کوچی در ولایت پروان. راه اندازی اولین دور رقابت های فوتبال تحت نام جام جوانان در ولایت نیمروز. در ولایت بادغیس رقابت های مویتای آغاز شد.
شما مروری بر رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، از میان فعالیت های ورزشی در مرکز و ولایت یکی هم را اندازی مسابقات آب بازی در کابل بود. اینکه این رقابت ها با کدام هدف برگزار شده و میان کدام ورزشکاران بود، قاسم علی حمیدی رئیس فدراسیون شنای افغانستان برایتان در مورد بیشتر میگوید.
فدراسیون شنا و تکولی افغانستان همواره در فصلهای مختلف برنامه خیلی متنوع خوبی می داشته باشه. هدف از برنامه که ما روز چهارشنبه در حوزه خروشان کابل برگزار کرده بودیم، این برنامه که بازی بالای 45 سال برای کنسولای عزیز و همچنین برای اطفال زیر 10 سال بود و در کالی از این بودن 100 نفر ورزشکار از کاتگوری های مختلف سینی با اونام نمایشات آب بازی را اجرا کردن. در پلوش مسابقه برای بزرگسال عزیز گرفته بودیم و همچنین برای کودکای عزیز و در نهایت برای کسایی که قهرمان شدن بهشان کپ و مدال توزیع کردیم. هدف کلی فدراسیون شنا و تکولی افغانستان از برگزاری دور مسابقات و هم نمایش آبوزی رشد و نهاده نشدن فرهنگ آبوزی در بین جامعه، خصوصا برای کنسالای عزیز که نیاز مبرم دارن و ورزش و خصوصا ورزش آبوزی فوق العاده برشون مفید است، همچنین کودکای عزیز.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. همان گونه که گفته می شود، ورزش ضامن صحت و سلامتی انسان هاست. به در این مورد بیشتر از دکتر یلدا سلیمان خیل بشنوید که ورزش در صحت و سلامتی انسان ها و خصوص زنان چی نقشی را می تواند داشته باشد.
ورزش برای سلامتی بدن بسیار مفید می باشد. با مدت زمان ورزش نزد هر فرد متفاوت می باشد. کسی در اقل شروع شد تا به 90 دقیقه می رسد. ارزش ورزش برای خانمهای باردار، نزد خانمهای باردار نباید ورزش به قصد خسته شدن و عرق ریختاندن انجام داده شود. بهترین ورزش در دوران بارداری برای خانم باردار ورزش یوگا می باشد. حرکات یوگا به کشش و تقویت مویچه های بدن کمک می کند و همچنان یوگا می تواند استرس، افسردگی و دردهای کمر را در زمان بارداری کاهش دهد. در کل ورزش نه تنها برای خود خانم باردار مفید بوده، بلکه برای سلامتی مغز طفل هم کمک میکند. تحقیقات جدیدی که در رابطه با اشخاص و یا خانم هایی که در زمان بارداری ورزش انجام میدادن، ورزش میکردن، انجام داده شده، نشان داده که بعدها خانم هایی که در زمان بارداری خود ورزش میکردن، بعدها اطفال داشتند که در تست های خوش زمان عمل کرد بهتر از دیگر اطفال داشتند و نزد این اطفال بیماری های عصبی روانی کمتر دیده شده. یعنی تنها برای سلامتی خود خانم نه، بلکه برای سلامتی طفل و یا نسل آینده هم تاثیر گذار است. خانم هایی که اضافه ورزن هستند روزانه هست 60 دقیقه الا 90 دقیقه می توانند که ورزش کنند که ورزش متفاوت می باشند. ورزش در دوران قاعدگی هم مفید می باشند. اکثر خانم ها در دوران قاعدگی ورزش نمی کنند، اما 80% زنانی که در دوران قاعدگی از درد رنج می برند، برایشان ورزش کردن و خصوص حرکات کشیشی بسیار مفید می باشد. حرکات کشیشی در دوران قاعدگی و یا حادث ماهانه مانند یک مسکن قوی برای فرد عمل می کند، بسیار مفید می باشد. و بهترین زمان ورزش در دوران قاعدگی، در بهترین زمان، بهترین روز، روزای اول دوم روزای قاعدگی می باشد که در این دو روز اگر انجام شود و دردها، یعنی کاهش دردها کمک می کند. و همچنان افرادی که مشکلات قلبی دارند، ورزش را سنگین نباید انجام داد، اما پیاده گردی بهترین ورزش برایشان بودن می تواند. پیاده گردی از 5 دقیقه شروع کنند، مثلا 5 دقیقه را می تواند 10 دقیقه بسازند، 10 15 بالاخره تا 30 دقیقه می تواند آهسته آهسته پیاده گردی کنند. و در کل گفته می تواند که ورزش برای همه مفید بوده و باعث کنترل بهبود فشار خون، مشکلات قلبی، گرفتگی عضلات، افزایش توانایی های بدن، بهبود جریان خون در تمام بدن و همچنان کاهش افسردگی و استرس می شود. مدت زمان ورزش که در طول روز چی وقت ما باید ورزش انجام دهیم؟ بهترین تحقیقات تازه‌ای که در مورد ورزش انجام داده شده، بهترین زمان ورزش از طرف شخص می باشد. اثرگذاری نسبت به روز بیشتر می باشد از طرف شب کسانی که ورزش می کنند، چون از طرف روز بدن انسان نیاز به انرژی بیشتر دارد، فعالیت های بیشتر را انجام می دهد در طول روز. اما از طرف شب، زمانی که تاریکی می شود، با تاریک شدن هوا، عملکرد مویچه ها، در کل عملکرد مویچه های بدن تغییر می کند و بهترین زمان برای زمان مناسب برای انجام ورزش و بدنسازی از طرف شب می باشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. فعالیت های جوانان در قسمت کمک های خیریه به نیازمندان و فقرا چقدر مفید است؟ این کمک ها چگونه جمع‌آوری شود؟ و چگونه توزیع گردد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شکرالله لیوال که در مؤسسات خیریه فعالیت داشته است انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. میگویند کمک کردن به نیازمندان پول زیاد نه، بلکه دل میخواهد. چندین دهه جنگ در کشور باعث فقر شده است و نیاز است که با خانواده های نیازمند کمک صورت گیرد. در این میان جوانان که نیروی کاری کشور هستند، نقش آنها در کمک های خیریه به نیازمندان خیلی مؤثر می باشد. محب یوسفی کارمند در یکی از رسانه های خصوصی است. او می گوید اگر جوانان بخواهند به هر طریق و تا حد توان می توانند به نیازمندان کمک کنند و دست آنها را بگیرند.
بیشتر هموطنان ما در خط فقر زندگی می کنند، پس بر ما من حیث یک مسلمان، من حیث یک انسان لازم است تا نظر به حد و توان و ظرفیتی که داریم بتانیم از افراد نیازمند حمایت کنیم و دستشان بگیریم. جمله معروف وجود داره: چو استاده دست افتادگیر. تا هم وجدان خود ما آرام باشه، هم خداوند و خالق ما یک دلی که ناشاد است و نیاز به کمک داره بتانیم شاد کنیم.
رفیع الله یک تن از جوانان است که همیشه در کمک به نیازمندان اشتراک کرده است. او در این مورد به رادیو آزادی چنین میگوید:
گروهای را متشکل بسازیم که دوستان که ما میشناختیم برای پیامهای خود رساندیم. ما گفتیم که ما همین شعار ما قوم کردن یا رواج کردن فرهنگ کمک هست. از اونا خواستیم که از 100 افغانی گرفته تا هر چقدر که اینا توانایی داره کمک کنه و برشان اطمینان هم دادیم که اینا میتونه از تمام کارا نظارت کنن و خودشان اشتراک کنن. ما زیادتر دوستایی را داشتیم که نام میشناختیم، اونا آمدن دوی همراه ما کمک کردن و همچنان عضو همی بورد شدن.
رفیع الله همچنان افزود جوانان نباید عکس و تصاویر نیازمندان را گرفته و در صفحات اجتماعی نشر کنند. او میگوید که این کمک ها نباید جنبه نمایشی داشته باشد.
یک چیز باریکی که ما متوجه از او شده بودیم، عکس و یا تصاویر خانواده نیازمند است که او را نشر کردن است و محق بشری از اونا را پایمال کردن است که ما جد نزدگه دوستان تقاضای زیره داریم که این کار نکنن و ما خود ما بسیار به دقت، بسیار به جدیت به این موضوع پرداختیم. و اگر طفل هم باشه به طفل کمک میکنه مردم، او طفل آینده از این کشور است. این فردا یک جوان میشه که در کشور کار میکنه.
شبنم نعیمی به این باور است که جوانانی که در منطقه خود زندگی می کنند بیشتر می توانند به نیازمندان رسیدگی کنند و دست آنها را بگیرند.
یا کسایی که مسئول هستند زیادتر متوجه نشند که اشخاص و افراد به چی نیازهای مادی یا معنوی نیاز دارند، ولی امکان دارد در یک منطقه یا در یک جایی که مثلا دانشجویان درس می خوانند یا جوانان اونجا هستند اونا متوجه شوند. اونا هم میتونن که مسئولیت ایمانی و وجدانی خود دانسته و از هر طریقه یا به هر شکلی که باشه کمک برسانن.
در افغانستان خانواده های بیشماری هستند که با فقر دست و پنجه نرم می کنند و نیاز به کمک و مساعدت دارند. حسیب الله در شهر کابل زندگی می کند. او می گوید هر زمانی که در شهر و بازار نیازمندان را می بیند و نمی تواند به آنها کمک کند بسیار ناراحت می شود، حتی که شبها نمی تواند راحت بخوابد.
وقتی که ما بازار می رفتیم افراد و مردم به بضاعت و افراد محتاج می دیدیم، ما که اینا را کمک نمی دانستیم زیاد عذاب وجدان می داشتم. شخصا خودم حتی شب و فکر می کردم که تو مساعدت شون، از مردم دعوت می کردیم بیاین هموطنهای به بضاعت تانه کمک و همکاری کنیم.
دوستان عزیز، این که نقش جوانان در کمک به نیازمندان چقدر مفید واقع می شود و این کمک ها چگونه جمع‌آوری و توزیع گردد، در این مورد مصاحبه ای را با شکرالله لیوال که فعالیت های خیریه در مؤسسات خیریه داشته است انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. لیوال صاحب، نقش جوانا در قسمت کمک به نیازمندا و فعالیتشان چقدر مؤثر بوده میتونه و تا چی حد تغییرات در زندگی و دسترخان یک نیازمند آورده میتونه؟
میشه که ما پوره یقین بگیم که بسیار تاثیرات مستقیم داره بالای زندگی و سطح زندگی و بالای دسترخان مردم غریب، از خاطر که این رقم برنامه ها از طریق جوانای صورت میگیرن که اونا در جامعه هستن و در جامعه معلومات دارن و مردم آسیب پذیر، مردم غریب برشان بسیار به سطح خوب معلوم هستن و همچنان مردمایی که میخوان کمک کنن و میخوان خیرخواه هستن اونا را هم برای اونا خوب معلوم هستن. موثرتی ازی هستن که در وقت بسیار کم بدون ازی ارزیابی و سروی و خانه به خانه گشتن و چیزا صورت بگیره، مردم غریب برای جوانایی که خود جوش حرکت انجام میتن برشان معلوم هستن و آنان مواد و کمک برای زوان میرسن.
خب به نظر شما این پروسه ها از کجا آغاز شود و چگونه مدیریت شود؟
اولی که کار دست یک جوان نیست، باید اینجا گروه جوانان باشن، تعدادشان باید بیشتر از 10 نفر الا 20 نفر باشن. چقدر که تعداد زیاد باشن، تعدادشان وسیع باشن، همقدر این برنامه مستمر میباشه. و دومی که برای از این برنامه باید ما بسیار وقت زمان کوتاه را مد نظر نگیریم که برای 5 روز و 10 روز و یا کم مقدار پول و موادی که به دست آوردیم را دیگه ما بیستاد کنیم. نه خیر، نیازمندا بسیار زیادتر در جامعه ما، چقدر که ما امکانات داشته باشیم و همو قدر خوب است به مردم بیشتر ما رسیدگی کرده میکنیم. و سیومی که جوانا باید بتوانند که مردمایی که پولدار میخوان کمک کنن بر از اونا معلوم باشن و با اونا باید تماس بگیرن و فقط با یک تلفن یا تماس فیسبوکی مسنجر اکتفا نمیکنه، میشه که بار با اونا تماس باشن. و این پروسه نیست که مثلا با یک اقدام و دو اقدام می باید بانه، این باید تعقیب بسیار جدی کار داره از طریق جوانان.
در این قسمت موضوع توزیع و رساندن این کمک ها به نیازمندان مطرح میشه. وقتی که این قسم کمک ها جمع آوری میشه، در این قسمت باید کدام کارها صورت بگیره؟
کمک هایی که از طریق جوانان خود جوش صورت میگیره، من مطمئن هستم که 90-95% به مردم مستحق میرسه، از خاطر که همین جوان ها از بطن عمو جامعه از عمو محل هستن، برای منطقی خود کار میکنن و برایشان بسیار خوب معلوم هستن که در ولایت ما، در قریه ما کی دخیل هستن، کی بسیار غریب هستن و کی میتونه که مثلا برای ما در پروسه کمک کنه. همچون در توزیع همین مسمر هستن، 20 نفر جوانی که از یک ولایت یک پروسه دخیل باشه، از 20 گوشه و کنار ولایت خود با خبر هستن. حتی ما بعضی از کمک ها را تجربه شو وادرش را دارم که امون نفری که برش مساعدت میرسه خبر نیست، ولی نیازمند است، پشت سر دروازش کمک رسیده، چرا که برای جوان امون منطقه معلومات بود که فلانه نفر غریب است و نیاز به مساعدت داره.
قسمی که شما خودتان چندین بار اقسم کمک ها را جمع آوری کردین و به نیازمندا توزیع کردین، از تجربه خودتان بگوین که در این مسائل باید جوانا کدام موارد مد نظر بگیرند؟
اولتر مهم خویی است که باید هر جوان اقدام داشته باشه و مسئولیت پذیر باشه، ولی این مساعدت فقط باید نباشه که ما یک نیازمند را دیدیم و عکس از او را گرفتیم در صفحات اجتماعی ما گذاشتیم و خیر و خلاص. ما باید مسئله را تعقیب کنیم، ما باید مردم نیازمند در صدد کوشش کمک به اونا باشیم، باید در راه های جستجوی کمک از اونا باشیم. مردمایی که میخوان کمک کنن، جوانا که بین خود مثلا هستن، میشن که بسیار پول اندک بین خودن جمع آوری کنن و میشه که به غریب اونا رسیدگی کنن. و همچنان که وقت و زمانی برنامه ها میباشن، باید کوتاه مدت نباشه، حداقل برای 20 روز الا یک ماهی تعقیب شوه، چرا که چقدر این پروسه به درازا کشیده میشه، همقدر این پروسه جمع آوری کمک ها بیشتر شده میره. و دیگه برای جوانا توصیه ما این هستن که اینا باید وقت مساعدت ها را بشناسه، مردم در چه زمانی با کدام نوع کمک ها ضرورت دارن، آسیب پذیرترین مردم را شناسایی که میکنن برشان معلوم باشن که اونا چی نیاز دارن، مطابق نیازشان باید اونا باید مواد خوراکی را یا مواد دیگه کمکی برشان مساعدت کنن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.